بسم الله الرحمن الرحیم.
میگیم که خلیفه و جانشین امیرالمومنین، خلیفه و جانشین پیغمبر در همه شؤون غیر از قانون آوری. همه شؤون رو میخوایم دو سه تا فولدر جمع کنیم، میشه رهبری سیاسی اجتماعی، میشه مرجعیت دینی، میشه ولایت تکوینی. هرچی پیغمبر داره تو این سه تا فولدر جمع میشه. با اینا چی خارج میکنیم؟ اون کسی را که فقط در زمانداری سیاسی اجتماعی جانشین پیغمبر. این حرف کی است؟ که فقط در زمانداری سیاسی اجتماعی. حرف کی است؟ حرف سنی است. سنی ها علت این که تمامش خصوصیات پیغمبر و جانشین پیغمبر رو در ابوبکر و عمر و عثمان لعنت الله علیهم جمع کردن، اینی که خواستن بگن که جانشین پیغمبر فقط کافی است در مسائل اجتماعی سیاسی باشه، لذا در حکومت خلاصه کردن. اصلا خلیفه رو اونا به معنای حکومت معنا میکنن. ما میگیم خلافت، اخوت، وصایت، ولایت، امامت و وراثت، که چیکار کنیم که این سه تا فولدر رو توش جا بگیره، چون پیغمبر اینا که فرموده ایناست. پس هر قیدی که میزنیم یه عده‌ای رو خارج میکنیم، میگیم فقط در خلافت و جانشینی سیاسی و اجتماعی. این نه، کیا رو خارج میکنیم؟ سنی ها رو. در مرجعیت دینی آری، خیلی ها خارج میشن. ولایت تکوینی هم داره، یعنی اگر سنی ها یه آدم باسوادی پیدا بکنن، اگه پیدا بکنن که پیدا نمیکنن، باسوادی پیدا کنن، پیشنهاد کنن برای جانشینی پیغمبر، یعنی بگن مثلا امروز فلان مفتی خیلی باسواده، هم از نظر سیاسی اجتماعی هم از نظر چیز جانشین پیغمبره، میگیم که مسئله ولایت تکوینی، مسئله عصمت، مسئله علم کلی اینا رو برطرف میکنه. البته مرجعیت سیاسی و مرجعیت دینی و جانشینی سیاسی و اجتماعی و ولایت تکوینی علم و عصمت را هم در بر میگیره، به توضیحی که یه وقتی عرض میکنم و عرض کردم. میخوام بگم که این قیودی که میذاریم برای اینکه فاکتورهای دیگه به اصطلاح خارج بشن و فقط بمونن اونی که واقعا پیغمبر مشخص کرده. از آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی حق علی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس، دو سه تا نکته اساسی به دست آمد. نکته اول اینه که پیغمبر با شنل رسالت باید تبلیغ بکنه امامت. این از کدوم جمله فهمیده میشه؟ یا ایها الرسول بلغ، یا ایها الرسول یعنی شنل چی داری؟ رسالت داری. بلغ پس امامت رو بگو. از اینجا معلوم میشه که تتمه رسالت امامته، چون میگه یا ایها الرسول بلغ. در حدیث شناسی اصل علوم مادر درایه و حدیث شناسی است، اما ادبیات جز مقدمات واجب اونه که انسان به ادبیات و قرآن و ادبیات اهل بیت آشنا بشه، چون اگر ادبیات رو ندونیم بسیاری از نکته های ظریف علمی کشف نمیشه. و امروز هم که مراجع استنباط احکام میکنن از حدیث و کتاب، به خاطر اینکه به ادبیات آشنا هستن، باید حتما با ادبیات آشنا باشن. در اینجا در یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، یه مسئله ای که در ادبیات مطرحه همینی که پیغمبر با صفت الرسول مخاطب قرار گرفتن که گفته شده یا ایها الرسول، بعد فرمودن بلغ، خواستن که خدا خواسته که پیغمبر تبلیغ کنه و ابلاغ کنه. بلغ را با امر فرمودن، امر حاضر، که تأکید بیشتری است در فرمانبرداری پیغمبر. چی رو تبلیغ کنم؟ ما انزل الیک من ربک. ما انزل الیک من ربک از نظر ظاهری در متن قرآن نیومده که چیه. اونی که به تو نازل شده از جانب پروردگارت ابلاغ کن. اونی که نازل شده چیه؟ یکی از نکته ها اینه که پیغمبر از حق تفسیر و تعویل و شأن نزول و لغت شناسی خود استفاده کردن که حق اولیه مال ایشونه، فرمودن فی حق علی. فی حق علی یعنی ما انزل الیک من ربک را تفسیر کردن به چی؟ فی حق علی. نمیتونن سنی ها بگن ما انزل الیک من ربک یعنی حکم حج، چون میگفتن چون در حجۃ الوداع پیغمبر در اول اینجوری اعلام کردن که بیایید حج را از من یاد بگیریم آخرین حج دارم انجام میدم، اونا که دلشون میخواد بیان، و مطالب دیگه هم دارم که توی راه چند تا سخنرانی کردم که اینا رو توی اسرار قدیر داره. زمینه اون چی که هدف از حجۃ الوداع هدف اصلی بیان فرمودن که به اصطلاح معرفی جانشینی است. اون وقت در اینجا پیغمبر هدف خودشون رو، هدف نهاییشون رو بیان کردن که یه جا در همین خطاب قدیر فرمودن فی حق علی، یعنی فی الخلافت علی ابن ابی طالب، که در جای دیگه گفتم که قبلی ها بود. وقتی که این آیه رو خوندن بعد از ما انزل الیک من ربک غیر از فی حق علی، فرمودن یعنی فی الخلافت علی ابن ابی طالب، که تو جمله های قبلی بود و بعدا هم تفسیر کرد. نکته دوم اینه که پیغمبر اکرم درباره آیات قرآن که به وسیله ایشون نازل شده و مردم ابلاغ میکنه بر مردم، حق تفسیر و تعویل و معنا کردن و تعیین مصادیق داره. تعیین مصادیق یعنی چی؟ یعنی کلیاتی که در قرآن کریم اومده پیغمبر میتونه تعیین مصداق کنه، بگه منظور از این کلی تو پسر هستی، تو پسر هستی، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. اقوامی هستن که بعدا میان میتونن تعیین مصداق کنن. نکته بعدی اینه که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. نکته مهم بعدی اینا رو البته گفتیم مفصل، من دارم جمع میکنم، جمع بندی میکنم. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی مطلب اینقدر مهمه که برابر با کل رسالت توست. اگر تو این را انجام ندادی و ابلاغ نکردی و تبلیغ نکردی، رسالتت را انجام ندادی و به اصطلاح رسالتت برباره. نکته چهارم اینه که والله یعصمک من الناس، اگر میترسی از مردم خدا تو را از آزار مردم نگه میداره. گفتیم پیغمبر از مرگ نمیترسه، چون خودش گفته آخر عمرم و در آخرین بار اینجا وای میستم و با شما صحبت میکنم. اقومه و هو السلام ان اقوم فی هذا المشهد فاعلم کل ابیض و اسود، آخرین باره که اینجا دارم با شما صحبت میکنم و به اصطلاح به طور جمعی دارم اعلام میکنم. پس از مرگ نمیترسه، در گذشتم نشون داده که تو جنگا شرکت کرده، کسی نبوده که فقط دیگرانو به جنگا بفرسته و خودش در جنگا شرکت نکنه. یکی از نکته های خیلی مهمه از نظر به اصطلاح عمومی که میپرسن اینها، باید بگیم که پیغمبر شجاع‌ترین مردم بوده، با اینکه شخص اول اسلام بوده در نوع جنگا شرکت کرده، که البته جنگ های بوده به نام سریه، جنگ های بوده به نام غزوه، که اونایی که شرکت کرده با اونایی که شرکت نکرده فرق میکنه، که در نوع جنگ های مهم شرکت کرده و در خطر هم قرار گرفته. پس از مرگ و مردن و زخمی شدن نمیترسه. میترسید که کار انجام نشه، چون در گذشته اینجوری گفت لعلمی به قلت المتقین و کثرت المنافقین و ادغال اللائمین و هی للمستهزئین بالاسلام. این چهار گروه ممکن بود نذارن پیغمبر حرفشو به گوش مردم برسونه، ولی خدا در اینجا گارانتی کرد و رسون. اما یه جای دیگه با اینکه پیغمبر تمام اصرارش این بود که بگه بنویسه، گارانتی نکرد و ننوشت. کجا بود؟ موقع به اصطلاح مردنشون، وفاتشون، که گفتن که قلم و کاغذ بیاد که برای شما بنویسم چیزی که گمراه نشین. اون حرفو گفتن و پیغمبر ننوشت، چون پیغمبر گارانتی نکرده بود، که خدا گارانتی نکرده بود که حتما اینو انجام خواهد شد. انجامم نشد، طوری هم نشد. پیغمبر اصرار داشتن بنویسن، نشد که بنویسن. حالا در بخش سوم دنبال این میفرماید که این آیه رو خوندن، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی حق علی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من فعلم و ما شر الناس ذالک فی. این آیه درباره علی چجوری دیگه مصداق تعیین کنه، چجوری بگه که شأن نزول درباره علی علیه السلامه؟ چون برخی از افراد این را درباره احکام دیگه آوردن، آخرین آیات مثلا احکامی که وارد شده، البته تمام اونها در جای خودش در کتاب شریف القدیر و در نوع تفاصیل بحث شده و گفتگو شده، میتونید برای تحقیق مراجعه کنید. فعلم ذالک فیه، این آیه درباره اون، و فهموه، عمیق بدونید. فهم به معنای علم عمیقه. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَسَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا. دوباره اینجا دوتا از واژه ها رو پیغمبر توضیح داده. بدانید که أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَسَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا، درسته من ابلاغ میکنم، اما من تعیین خدا را ابلاغ میکنم، من جانشین تعیین نکردم. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَسَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا، بدانید که خدا اینو تعیین کرده، من تعیین نکردم، من نگفتم، من فقط اعلام میکنم. نقطه اصلی اینه که پیغمبر اعلام کننده است نه تعیین کننده. و علمو ان الله قد نسبه لكم وليا. این خیلی مهمه. پیغمبر مرتب تو کتاب قدیم میگه من از طرف خدا هستم، علیم ولیکم و امامکم به امر الله ربکم. جالبه که دو تا اسمم میبره از خدا، یکی الله یکی رب. چرا رب میبره؟ برای اینکه اونی که با ما تماس داره کیه؟ ربه. یعنی خدا که با ما تماس داره چون ربه تماس داره، خدا که کارهای ما رو انجام میده چون ربه انجام میده. لذا در دعاهای شبای ماه رمضان که امشب ما میدیم، دعای ابو حمزه و یا جوشن کبیر رو اینها میخونیم، چی داریم مرتب؟ رب 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 یا ربنا ربنا یا رب رب، که رب رب ظریف‌تر از نظر عاطفی، ای خدای من. چون انسان در تمام حالات با خدای رب تماس داره. لذا در اون آیه که یه دفعه گفتم ذالکم الله ربکم لا اله الا هو فعبدو، ذالکم الله ربکم، این آیه رو همیشه تو ذهنتون داشته باشید، از اعجازهای قرآن کریم در معرفی خدا. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو فعبدو. این به اصطلاح مسئله ربوبیت رو اینجا مطرح کرده، گفته چی؟ ان الله قد نسبه لكم وليا و اماما. خدا نسب کرده، خدا برپا کرده، من کاری نیستم، من مأمور خدا هستم، اومدم برای ابلاغ. به پیغمبرم گفته یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. از اول مشخص کرده که این تعیین شده از جانب خداست. اعتراض دارید به خدا بگید. قد نسبه لكم وليا و اماما. دو تا واژه هم اینجا به کار برده، یکی ولی یکی امام. این ولی و امام، امام بعد از ولی، 100% احتمال اهل تسنن را که ولی به معنای دوسته رد میکنه. دوستی هم توش هست، ولی ولی به معنای سرپرسته، اولا به تصرفه. همین ولی که اینجاست، قد نسبه لكم ولیا و اماما. این وقتی که امام را بعد از ولی آورده، یعنی اون ولی جنبه پیشوایی داره. پس ولی به معنای دوستی فقط نیست، به معنای سرپرستی است و اولا به تصرفه. یعنی همه معانی ولی که بعداً گفته میشه که مناسبه با این تو این جمعه، اما فاکتور اولیش، فاکتور اولیش چیه؟ ولایت به معنای سرپرستی و اولا به تصرفه. قد نسبه لکم ولی هم و امام. اون وقت خب ولی امامه، باشه ولی امامه که چی؟ فرض طاعته علی المهاجرین والانصار، واجب کرده اطاعت و پیروی او رو بر مهاجران انصار. خیلی خوب، پس این دین و این امامت مال 1400 سال پیشه، الان دیگه دورش گذشته. چرا؟ فرض طاعته علی المهاجرین والانصار، هنوز هم هست، و علی التابعین لهم به احسان، و بر کسانی که تابع اون مهاجرین انصار هستن در کار نیک، اونایی که میخوان کار خوب اونجا رو انجام بدن بر اونا هم هست. همین، فقط بر تابعین، چون تابعین کسانی هستن. تعریف تابعین چیه؟ تابعین کسانی هستن که صحابه رو دیدن، نسل دوم. نه و علل بادی و الحاضر و علل عجمیه و العربیه و الحره و المملوکه و الصغیره و الکبیر و علل ابیض و الاسود و علی کل موحد. یعنی اول گروه ها رو میگه، برای اینکه کسی از زبان نیفتاده باشه، نگن که پیغمبر اینا رو نگفته پس بر ما واجب نیست از علی پیروی کنیم. آخرش گفته چی؟ و علی کل موحد، بر هر کسی که خدا پرسته پیروی و اطاعت از علی واجبه. یعنی چه فرض طاعته علی المهاجرین و الانصار؟ در سه تا جمله، مازن حکمه، جازن قوله، نافذن امره. قوغا کرده پیغمبر از نظر ادبیات. واجب است اطاعت او بر مهاجران انصار یعنی چی؟ در چی اطاعت او و در چه حوزه‌ای؟ مازن حکمه، حکمی که علی میده در هر چیزی، مازیست، گذراست، نافذه. جازن قوله، چی معنا کردیم جازن قوله را؟ و فرمانش لازم، گفتارش لازم، دارای پاداش، دارای جزا، دارای پاداش. نافذون امرو، امرش نافذ، برو برگرد نداره، تبصره نداره. مازن حکمه، جازن قوله، نافذون امرو. معمولا یک فرمانده وقتی فرمان میده، معمولا اول موافقان رو تشویق میکنه، بعد مخالفان رو تهدید میکنه. اینجوریه دیگه، میگه اینا رو عمل کنید، بارک الله پسران خوبی هستید. سال طلبگی طلبه ها درسیشون میدونی چند روزه؟ بین 100 تا 150 روز. برای اینکه به اصطلاح هفته دو روز تعطیل دارن، بعدم محرم و سفر و تابستون اینا تعطیله، بین 100 تا 150 روز میشه. 5 تا 150 چقدر میشه؟ 750 روز. من با وجود 3 تا بچه سال 62 تا 67 رفتم قم، در این 750 روز فقط یک بار 3 تا درسمو دیر رفتم، مریض بودم اونم از تهران. یک بار تمام درسایی که داشتم قبل از استاد پای درس بودم. در سن چقدر؟ 40 سالگی، 35 سالگی، 40 سالگی 3 تا بچه هم داشتم، تنها میرفتم. اگر امر خیلی مهم باشه و طرف خیلی دلشوره داشته باشه، اول تهدید میکنه بعد تشویق میکنه. پیغمبر این کارو کرد. بعد از این که فرمود مازن حکمه جازن قوله نافذون امرو، فرموده ملعونون من خالفه، وقت دو تا واژه داریم برای لعنت. یکی این که لعن الله، یلعن الله، آی لعنت بر فلانی. وقتی میگه ملعونون، از لعن الله رساتر در لعن. چرا؟ برای اینکه اسم مفعول به کار میبره، میخواد بگه لعنت شده ملعونون. دعا نمیکنه اون وقت، نفرین نمیکنه اون موقع که بگه که خدا لعنت کنه اونا رو. میگه ملعون است، یعنی این کسی که مخالف با او باشه از قبل لعنت شده، احتیاج به اینکه من الان لعنت بکنم نداره. ملعون من خالفه، بعد تشویق میکنه. مرحوم من تبعه و صدقه، درباره مخالفان فقط ملعون من خالفه میگه، درباره موافقان میفرماد مرحوم من تبعه و صدقه، در رحمت خداست کسانی که تابع او و مصدق او هستند، تصدیق او هستند. دوباره فقط غفر الله له و لمن سمع منه و اطاع له، دعا میکنه برای اونها. خدا ببخشد کسی را که، خدا ببخشد او را، خدا بیامرزد او را، خدا رحمت کند او را و کسانی را که از او بشنوند و اطاعت کنند تا قیام قیامت. فقط غفر الله له و لمن سمع منه و اطاع له، که خیلی فاکتورهای مهمیه، یعنی نشون میده در اینجا که امیرالمومنین علیه السلام هم موافق دارن هم مخالف. ملعون من خالفه، مرحوم من تبعه و صدقه. بعد اونی که عرض کردم که حضرت اعلام میکنن که آخرین باره، میفرماین که معاشر الناس انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد، آخرین باره که در اینجا در دید شما هستم، اینترفیس شما هستم. انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد، آخرین بار که در عموم دارم صحبت میکنم. فا به معنای فا تفریع و نتیجه است از نظر ادبی. پس حالا که آخرین بار دیگه منو به صورت جمعی نخواهید دید و خیلی مهمه، فاسمعوا و اطیعوا و انقادوا، سه تا جمله، بشنوید نگید نشنیدیم، و اطیعوا اطاعت کنید و پیروی کنید، بیشتر از پیروی و انقادو. انقادو یعنی چی؟ یعنی حلقه عبودیت خدا را به گردن بگیرید. انقادو از لغت قید میاد، قید یعنی زنجیر، انقیاد یعنی زنجیر به گردنم بندازم بگم که عبد تو هستم. انقادو خیلی منقاد، یعنی کسی که مطیع مطیعه، یعنی زنجیر و حلقه عبودیت و بندگی کسی را به گردن انداخته و اطاعت میکنه. فاسمعوا و اطیعوا و انقادوا، نسبت به تو نه، لامر الله ربکم، نسبت به امر الله. گفتیم الله در چه حدی از اسمهای خدا هست؟ الله بالاترین، بالاترین و جامعترین، بزرگترین اسمی که خدا خلق کرده که مردم رو بخونن اللهه. الله هم تاریخش با تاریخ اسلام شروع نشده، بلکه از قبل بوده، پیامبران قبل. همه انسان به فطرت خودش خدا را میشناخته. خدا اونی که توسط حضرت آدم و بعد از حضرت آدم به مردم گفته که مرا با این اسم بخونید، اسم الله بوده. الله رو همه ملت ها میشناختن، حتی تو این تاریخ های مثل آلبر ماله و مثل تاریخ ویلدورانت، اینها به خدایی که اقوام خیلی دور و پیش از تاریخ در اون حدی که سند در دسته به خدای برتر معتقد بودن، که از نظر کشورهای عربی مثلا اسمش الله بوده، توی عده ایلیا بوده یا اسمای دیگه، معترف شد که خدای برتر اسمش اللهه. بشنوید و اطاعت کنید و گردنگذاری کنید، انقیاد کنید نسبت به فرمان الله. الله چه ارتباطی با ما داره؟ کیه ماست؟ ربکم. دو نفر رفتن پیش یه نفر، اون دو نفر بودن موسی و هارون، رفتن پیش فرعون، اون میگفت انا ربکم الاعلا، اینا گفتن ما خدای دیگری داریم، گفت خدای شما کیست؟ 50 تاها قال ربنا الذي اعطى كل شيء، قال است، قال نیست، این آیه قال، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. 50 تاها دقت کنید نکته های این آیه رو. رب کیست؟ اعطا کل شیء خلقه، اعطا کرده به همه موجودات آفرینششان، آفرینش کرد. خب این اعطا کل شیء خلقه در مقابل کسانی است که خدا رو به معنی خالق کل شیء نمیدونن. قید کل شیء کیو خارج میکنه؟ کسانی که معتقدن که اهریمن و یزدان خدای شر، خدای خیر، خدای آسمان، خدای زمین، که ثنویه بهشون میگفتن، ثنویه با سه نقطه یعنی دوگانه پرستان، اونا رو بیرون میاره. ثم هدا کیا رو بیرون میاره؟ کیا رو خارج میکنه؟ یهودیان را و معتزله را، کسانی که قائل به تفویض هستن. تفویض یعنی چی؟ البته تفویضی ها هم بیسای مختلفی دارن. تفویض اصلی از یهودیانه، معتقدن خدا جهان را خلق کرده رها کرده. یهودیان معتقد و قالت الیهود ید الله مغلولتون غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو بل یداهو مبسوطتون. یهود گفتن که دست خدا بسته است، یعنی خدا خلق کرده رفته دیگه کاری با جهان نداره. بی قیدهای امروز، بی دینهای امروز که نمیخوان به دینی گرایش داشته باشن، نمیتونم خدا رو نفی کنن، چون ما که بیدینی نمیخوام بهشون بخوره، میگن خدا رو قبول داریم ولی هیچ دینی رو قبول نداریم. اون وقت اولین حلقه ای که میتوانیم در این سوال و در این اشکال اینا رو محکوم کنیم بایستن، اینه که بگیم که خدا با جهان چه ارتباطی داره، ارتباط داره یا نه. اگر ارتباط نداره اون خدا یک قدم به درد نمیخوره، چون جهان به این بزرگی رو آفریده رفته خوابیده. اگر ارتباط داره، با تو هم ارتباط داره یا با بقیه موجوده ارتباط داره، با تو ارتباط، اینو گفته بودم بلد بودیم. اگر ارتباط داره با فقط موجودات جماد ارتباط داره، با انسان ارتباط نداره، پس خدا استثناء کرده، خدای ظالمیه. اگر با همه موجودات ارتباط داره، یکی از موجودات هم انسانه، اگر با انسان ارتباط داره، انسان مختار چه ارتباطی داره؟ یعنی به ما توجه داره، ما را اداره میکنه، مدیریت میکنه. اگه مدیریت میکنه، ما هم با اون ارتباط باید داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه کسی که شب و روز ما رو مدیریت میکنه، نمیشه که ما باش هیچ ارتباطی نداشته باشیم. این ثم هدا یهودی ها رو بیرون میبره، تفویضی ها رو بیرون میبره که معتزله هستن، و تمام گروه های امروز روشنفکر بیدین که دلشون میخواد خدا رو قبول کنن، مالک بی دینی و بی خدایی بهشون نخوره، ولی آزاد باشن، هر کاری دلشون میخواد، از قید و بند رهایی احکام دین صادر بشن. پس ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. معتزله هم بعد از یهودی ها که در اسلام پیدا شدن، کسانی هستن که معتقد هستن که جبر نه، اختیار هم نه، بلکه تفویض، که البته خیلی گروه ها امروز کمن، هم جبری ها خیلی کمن، هم تفویضی ها کمن. نوع انسان به اصطلاح تو این مسائل برگشته به فطرت خودشون که داره اختیار. میخواستم اینو خدمتتون بگم که فرموده که لامر الله ربکم، بشنوید و اطاعت کنید و گردنگذاری کنید به فرمان الله. الله چه ارتباطی با ما داره؟ ارتباطش اینه که الله ربه. لذا در قرآن هم نوعاً گفته ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. ربی ربی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للیمان. الان که شبای ماه رمضونه، بیشتر به اصطلاح دعاهایی که ما میخونیم با واژه الله و رب با ما کار میکنه. پیغمبر اینجا فرموده لامر الله ربکم، وقت رب را برای ما معنا کردی تو جمله بعدی، فان الله عز وجل هو مولاکم، مولا کوچکتر از ربه، رب بزرگتر از مولاست. رب یعنی تمام شؤون ما را اداره میکنه، مولا یعنی سرپرست ماست و اولا به تصرف ماست، یعنی از رب تنگتر، کوچکتر، اختصاصی تره. پس بنابراین خدا برای ما الان سه تا صفت داره: یکی الله ماست، یکی رب ماست، یکی مولای ماست. امام حسن مجتبی علیه السلام در داستانی که دیشب تعریف کردم میفرماید که فالله ولی، در قرآن داره فالله هو الولی و هو یتولى الصالحین، سرپرسته. تمام ولیهایی که در قرآن هست، ولیها جز استثناءات خیلی کمی، همه به معنای سرپرست و اولا به تصرفه. من آخرین باری که اینجا می ایستم و من با شما صحبت می کنم در این مشهد، بشنوید، اطاعت کنید، گردن گذاری کنید فرمان الله رو. الله با ما چیکار داره؟ ربکم، پروردگار شماست، پرورنده شماست. یعنی چی داده به شما؟ شما رو خلق کرده، ثم هدا، هدایت کرده. هدایت توش چند تا مسئله هست: یکی اینکه ابزار داده، یکی اینکه راه مشخص کرده، یکی اینکه هدف رو مشخص کرده. اینا لوازم هدایته. ابزار داده در هدایت، بعد از خلق در هدایت ابزار داده، راه مشخص کرده، هدف رو هم نشون داده. اتفاقا در هدایت این مسئله خیلی هست. اون یه نکته دیگه هم اینه که هدایت، خدایی که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا که در آیه 50 سوره طه بود، دو تا هدایت داریم: یکی هدایت تشریعی داریم، یکی هدایت تکوینی. هدایت تکوینی شامل همه موجودات، هدایت تشریعی شامل دو تا از موجوداته. اون دو تا چی هن؟ جن و انس، موجودات مختار. موجوداتی که دارای اختیار هستند دارای هدایت تشریعی. تشریعی یعنی امر و نهی، تکوینی یعنی آفرینش موجودات طوری است که به اون سوی میرن که برای اون آفریده شدن. مثل این که آفتاب هدایت چی داره؟ تکوینی. ماه هدایت چی داره؟ تکوینی. زنبور عسل که عسل میسازه هدایت چی داره؟ تکوینی داره. الان ما هم در بدنمون، در وجودمون، در هستیمون هم هدایت تکوینی داریم، هم هدایت تشریعی. هدایت تکوینیمون موهامون خود به خود رشد میکنه، غذامون خود به خود بدون اینکه ما بخواهیم هضم میشه، تبدیل به ویتامین میشه. خود به خود ما به اصطلاح نافعها رو جذب میکنیم، ضارها رو، ضررها رو دفع میکنیم. خود به خود حجم بدن ما زیاد میشه یا کم میشه. اینا هدایت تکوینیه. هدایت تشریعی اونو که امر و نهی دوش داره، که پیامبران به ما گفتن، پدرمون به ما میگه، تو مدرسه به ما میگن، اینا رو میگن هدایت تشریعی. خداوند تکوینن به ما عقل داده، اما عقل رو بالا و پایین ببریم دست ماست. به ما راههایی گفته که عقلمون رو تقویت کنیم یا عقلمون رو تضعیف کنیم. این هست. میخوام اینو بگم که اینی که میفرماید که لامر الله ربکم، رب کسی است که هم با ما ارتباط هدایت تکوینی داره، هم هدایت تشریعی. هدایت تکوینی با خداست. این که من پسر پدر مادرم هستم، این که پسر من پسر منه، این خلق تکوینیه. ولی تشریعی اینه که نگاه کنم، نگاه نکنم، بخورم، نخورم، بشینم، نشینم، نماز بخونم، نخونم، دروغ بگم، دروغ نگم، آدم منظمی باشم، آدم منظمی نباشم، ایناست. البته دو جهان تکوین و تشریع بسیار با هم مرتبط هستن و در هم تأثیر گذار هستن. و السلام علیکم و رحمت الله.